زندگی سیاسی قوام السلطنه تعریف جعفر مهدینیا صفحه 38 هیجانی آمیخته به سرور و انبساط در مردم دیده می شد. طبق نقشه قبلی عده دیگر نیز دستگیر شدند. قشون اداره نظمیه و همچنین قوای چریک محلی به اختیار و تصرف صاحب منصبان ژاندارمری درآمد و رسماً زمام امور را به دست گرفته. به این ترتیب فرمان روایی 3 سال و چند ماهی قوام السلطنه در خراسان پایان پذیرفت. ارگ مشهد محل تفریح و تبرج عمومی است. از روز 13 نوروز آن سال که هوا برخلاف سالهای پیش خوب بود، فضای ارگ از جمعیت موج می‌زد. مردم ماجرای دستگیری قوام را هر یک به نوعی تعبیر و تفسیر می‌کردند. یکی میگفت دست درازی به املاک و اموال حضرت به این روزش نشان، دیگری میگفت این به جای خود، آه بیده زنان، یتیمان و پیر مردانی که زمستان گذشته در کوچه ها از گرسنگی و سرما جان دادن اثر خود را کرد و از این قبیل سخنان که قلب هر انسانی را میگداخت. من مبهوت و پریشان به ساختمان حکومتی جایی که می گفتن همه آن جنایات از آنجا نشأت گرفته نگاه می کردم و می دیدم که دستهای مکافات همکنون پیش چشم من و سایرین در کار هستند. در این هنگام اسبهای حضرت اشرف را از استبل ایالتی به استبل ژاندارمری انتقال می دادم. در باره آن اسبها ایرج میرزای شیرین سخن ابیاتی در تایید اشعار داش غلام آقای شیخ احمد بهار همراه تحلیلی از اوضاع آن روز سروده است که در اینجا به ذکر 3 بیت آن اکتفا می شود. 36 اسب گرانمایه زمن کلونل زد، 36 داغ بر افروختم بر دل زد، پاک بر روزنه دخل خراسان گل زد، بر جراحات من از بینمکی فلفل زد. با چون این حادثه گر من نستیزم چه کنم، خون تا سر تا سر این ملک نریزم چه کنم. متعاقب انتقال از پا یک عده ژاندارم دیگر دیده شدند که هر کدام 6 قبضه تفنگ 11 تیر 9 براق انگلیسی را بردوش گرفته و به ژاندارمری حمل می کردن. عده نیز تعداد زیادی صندوقهای فشنگ را با عرابه های ژاندارمری به انبار ساختمان اداره می بردن. ظریفی گفت حضرت اشرف خوب تجهیز کرده بود اما بخت برگشته غافلگیر شد. تا صبح روز 14 فروردین قوام السلطنه در انتظار کمک و آزاد شدن خود بود اما از هیچ کجا امدادی به وی نرسید. صبح آن روز عده ژاندارم با پلاکارد قانون برای انتظام از مقابل پنجره اتاق او که مشرف به خیابان بود عبور کردند. به محض مشاهده آنان رنگ از چهره قوام پریده و از وصول هر گونه کمک مایوس می‌گردد. صبح روز 3 به دستور ماژور بهادرخان آن 36 اسب را به استثناء 2 اسب ترکمنی در حضور قوام السلطنه داغ دولتی زدند و دل او را بیشتر داغدار ساختند. سوزش درونی وی از سیمای برافروختش کاملا محسوس بود. با این اقدام می‌خواستند تلویحا به او بفهمانند که این اسب سزای زمامداری که به جای تمثال شاه ایران خود را جلوه‌گر می‌سازد و این از سزای کسی که بر علیه حکومت مشروطه به تجهیز قشون می‌پردازد و سرانجام این از پاداش تحقیر قوای دیسیپلینه ژاندارمری. پس از اتمام عمل داغ زدن اسبها عموماً جز به انبار ژاندارمری به دفتر وارد و مورد استفاده قرار گرفت. صفحه 40 قوام السلطنه و رجال زندانی کودتا. روز 4 خرداد ماه سال 1300 کابینه سید ضیاءالدین طباطبایی که معروف به کابینه کودتا بود سقوط کرد و احمد شاه به مشیرالدوله تکلیف ریاست وزرایی را کرد. ولی آن مرحوم جواب داده بود هنوز مرکب دستخط اعلیحضرت که رجال را نالایق معرفی کرده و فرمان ریاست وزرای سید ضیاءالدین طباطبایی را صادر نموده بودن خشک نشده است. بالاخره بعد از 5 روز بحران صبح 9 خرداد ماه سال 1300 فرمان ریاست وزرای قوام السلطنه صادر گردید و دستور آزادی زندانیان داده شد و مقرر گردید فردا عصر آن روز زندانیان مرخص شود. احمد شاه در دوشان تپه به سر می برد موافقت کرد که زندانیان شرفیاب گردند، به طوری که در کتاب تاریخ بیداری ایران نوشته شده است قوام السلطنه نخست وزیر جدید در ساعت 4 بعد از ظهر روز دوم نخست وزیری خود در چادری که در باغ امارت سلطنتی دوشان تپه برپا شده بود تنها با مشاورالملک وزیر دربار نشسته مشغول صحبت بودند که یک توقیف شدگان را با لباس چروک خورده و کثیف و گردآلود، کلاهای نمدی و پوستی چرک و شکسته، با قیافه و صورتهای عبوس و پریده، رنگ و ریش‌های بلند و در هم ریخته و موهای ژولیده و هم آمیخته تحت نظارت عده محافظ مسلح از زندان خارج و به آنجا می آورند و روی صندلی ها دور تا دور چادر جا می گرفتند. پس از نیم ساعت که گذشته رضاخان سردار سپه با شاهزاده عین‌الدین میرزا فرمان فرمایان که شخصا برای آزادی او از بازداشتگاه رفته بود در اتومبیل رویس رویس شخص نصرت و دوله پسر فرمان فرما که روز اتومبیل های ضبط شده دولت جدید در روز کودتا می بود به مجلس وارد و در صندلی مقابل نخست وزیر جای گرفت. چون عموم زندانیان جمع و حاضر شدن اسدالله میرزا شهاب الدوله جهانبانی رئیس تشریفات سلطنتی وارد جمع آنها گردید و طرف احمد شاه همگی را احضار و شرفیابی عموم زندانیان را اعلام نمود. بلافاصله همه از جا برخواسته در پشت سر قوام السلطنه نخست وزیر به داخل باغ دوشان تپه وارد و در چادر قرمزی که وسط باغ واقع شده بود وارد و در مقابل احمد شاه قاجار که در قسمت شمالی چادر ایستاده بود با به جا آوردن احترامات در دو صف ایستاده. سلطان احمد شاه بیاناتی بدین شهر ایراد نمود. از توقیف شدن عموم شماها متأثرم و علت این امر این بود که پس از انجام کودتا و تعیین آقای سید ضیاءالدین طباطبایی به مقام نخست وزیری برای مساعدت و موافقت با عملیات و افکار او که مدعی بود برای نجات و فلاح کشور توقیف عموم کارمندان پیش ضروری است با کمال اکراه پذیرفته و منتظر شدم ببینم در قبال این عملیات چه نتایج سودمند برای سود کشور حاصل خواهد شد. 3 ماه گذشت و آن که نتایج صحیحی از هیچ طریقی حاصل نشد بلکه ملاحظه کردم نیات خوبی هم در مقابل ندارد و کارهای او به زیان کشور است. لذا تصمیم به تبعید او گرفتم و از ایران خارجش نمودم. حال از این پیش آمد که برای خود من هم بی نهایت تأثیر آور است، نبایست دلتنگ شده دست از خدمات خود بردارید و منتظر جبران و تلافی باشید. پس از بیانات احمد شاه قاجار شاهزاده این دوله که در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه صدر اعظم و اتابک اعظم و در زمان مشروطیت و جنگ بین المللی هم به مقامات وزارت جنگ و نخست وزیری و غیر منصوب گردیده بود از دیگران معمرتر بود. با تحصیل اجازه مبادرت به جواب نمود. اظهار داشتون از دیگران مسن‌تر هستم، هم قطارانم به من اجازه می‌دهند جواب عرض کنم. اولا فرمایشات ملوکانه باعث تشکر است، به طوری که فرمودید سید ضیاءالدین طباطبایی روی عدم لیاقت ما زمامداران و کارمندان پیش دولت را توقیف بلکه ادامه همه را با جدیت جایز و صلاح می‌دید و عدم علاقمندی ما را به امورات کشور باعث خرابی ملک و مملکت معرفی نمود. حال می خواهم بدون تشریفات و با بیان ساده به عرض برسانم اگر ما به کشور ایران و سلطنت اعلی حضرت همایونی علاقه نداشته باشیم پروازه هست به مقام و دارایی و هستی و احترامات خودمان علاقمند هستیم و می دانیم احترام و حیثیت و شؤون و مقامات ما روی بستگی به خاندان سلطنت قاجاریه و مراتبی است که از پرتو سلطنت اعلی حضرت همایونی در مقام سلطنت باقی نباشید. معلوم است به طریقی اولا ما از میان خواهیم رفت. پس اگر برای صلاح و مصلحت خود ما هم باشد، به سلطنت اعلی حضرت همایونی و بقای عظمت آن و استقلال کشور ایران علاقه‌مند می باشیم. حال چطور شده از ماها که سالها خود و اجدادمان صاحب مقام و دارایی و نفوذ و قدرت بوده ایم به آب و خاک ایران علاقه نداریم، ولی یک نفر سید که در تمام ایران دارای هیچ گونه زندگانی نیست و هیچ وقت هم مقامی را دارا نبوده، علاقه من به آب و خاک ایران شده است. ولی موضوع قابل اعتراف این است که اگر ما لایق بودیم و در کار پیش آمد بیدار می‌ماندیم، ممکن نبود یک افسر سگ ضیاءالدین شبان ما را توقیف و زندانی نماید. پس می‌بایست از این پیش آمد و عدم لیاقت خود اعتراف کنیم و برای بعدها متوجه باشیم که چنین پیش آمدی نکند. اما موضوعی که مقتضی است اعلی حضرت همایونی بدانن این است، ما اگر به قول سید ضیاءالدین بی‌لیاقت هستیم، امروز که جنگ عالم‌سوز تمام افکار عقلا، بزرگان، فلاسفه و سیاسیون وقت دنیا را به خود مشغول و در کار خود حیران نموده است، همان زمامداران و سیاستمداران لایق کشور خود را در آتش جنگ محو و نابود نمودند و امروز سرتاسر دنیا را آتش جنگ فرا گرفته است. مملکت ایران در زمان زمامداری ما اشخاص با کمال خوبی و با حسن عمل اداره شده، نه یک وجب از خاک ایران از میان رفته و نه یک شاهی یعنی 5 دینار به اوضاع مالی و اقتصادی آن ضرر و زیان وارد گردیده است، بلکه نتایج سودمندی هم حاصل شده است. پس روی فکر و لیاقت و سیاست زمامداران ما ها بوده است که مملکت به این صورت پیشرفت نموده و از آتش رنگ نجات یافته است. حال از این پیش آمد برای خود تجربه حاصل کرده و بر اطلاعات خود افزودیم و عرضی هم نداریم. صفحه 44، تعهدی که احمد شاه از قوام السلطنه گرفت. بعد از دوره زمامداری 100 روزه سید ضیاءالدین طباطبایی، عصر یک روز سردار سپه که در آن موقع فرمانده کل قوا بود در فرح‌آباد به ملاقات احمد شاه آمد و دور از ما مدتی با یکدیگر گفتگو کردند. پس از بازگشت سردار سپه، شاه مرا احضار کرده فرمودن شهاب الدوله، چنان که می دانید قوام السلطنه بنا به دستور نخست وزیر سابق یعنی سید ضیاء در عشرت‌آباد زندانی است. شما بروید به او ابلاغ کنید که وی را برای نخست وزیری و زمامداری در نظر گرفتم، زیرا کفایت و کاردانیش را آزموده. فقط یک تعهد از او می خواهم که لازم می دانم قبلا آن را گوشزد کنم و آن تعهد این است که تحت هیچ شرایطی تسلیم سیاست انگلیس نشود و روش خود را به دلخواه آنان هماهنگ نسازد. در صورت موافقت با این سیاست قوام را با خود به فرح‌آباد بیاورید تا فرمان نخست وزیری او صادر شود. پس از اصغای فرمایشات شاهانه با یک اتومبیل درباری مدل فیاز به سوی شهر و از آنجا به سمت عشرت‌آباد رهسپار شدم. عشرت‌آباد در آن هنگام مرکز پادگان مهمی بود که تحت فرمان سرتیپ جان محمد خان قرار داشت و یک عده از رجال نامی چون عین‌الدوله و قوام السلطنه و دیگران در آنجا زندانی بودند. سردار سپه فرمانده کل قوا بنابر توافق قبلی با احمدشاه دستوراتی خطا به جان محمد خان فرستاده بود، مبنی بر اینکه شهاب الدوله از جانب ما با مأموریت ویژه به دیدار قوام السلطنه میآید، مانع نشوید و او را احترام و راهنمایی کنید. به محض ورود این جانب جان محمد خان شخصا حضور یافت و پس از خوشامدگویی و تعارفات معمول مرا به جایگاه قوام السلطنه راهنمایی کردند. زندان یا بازداشتگاه آقای قوام در قسمت بالای عمارت زیبا و آینه کاری شده بود که ناصرالدین شاه برای سوگواری خیش انیس الدوله اختصاص داده بود. هنگام ورود من قوام داشت نماز می‌خواند و به درگاه خداوند بی‌نیاز تضریع می‌کرد. پس از پایان فریضه با سابقه خصوصیت و همکاری که با ایشان داشتم روبوسی کردیم. بدیهی است ورود من در آن موقع شب برای ایشان نابهنگام و برخلاف انتظار بود و بعد من سبب شگفتی و آشفتگی آقای قوام گردید، ولی این حالت دیری نپایید و پس از ابلاغ فرمایشات شاه شگفتن و از شگفتی رستن و در پاسخ گفتن با نهایت افتخار و سربلندی اوامر شاهانه را میپذیرم و طبق دستور رفتار میکنم. بنابراین به اتفاق از زندان حزن‌آور بزرگان بیرون آمده و مستقیماً به پیشگاه اعلی حضرت شرفیاب شدیم. احمد شاه با حصول اطمینان از روش سیاست حزب ضد انگلیسی یا به اصطلاح امروز ضد استعماری قوام السلطنه فرمان نخست وزیری ایشان را صادر فرمودند. لازم به توضیح نیست که این اقدام احمد شاه و سیاستی که به قوام پیروی از آن را امر و تأکید فرمودن با موافقت و هماهنگی فرمانده کل قوا بود، چنان که سردار سپه در آن کابینه وزارت جنگ را بر عهده گرفتند. به این طریق قوام السلطنه به حکم قضا از زندان خاری بر مسند زمامداری انتقال یافت. چون این است نشیب و فراز روزگار بی‌اعتبار. این موافقت شاه و سردار سپه رضا شاه در مورد برگزیدن قوام به مقام نخست وزیری و تعقیب سیاست ضد انگلیسی داستانی است علاهده و شنیدنی که در آینده نوشته خواهد شد. صفحه 46 سردار سپه و قوام السلطنه. اختلاف قوام السلطنه با سلطنت محمد رضا پهلوی مربوط به شخص شاه نبود، بلکه ریشه این مخالفت بستگی به اختلاف اساسی او با رضا خان سردار سپه در چند دهه گذشته داشت. مردی که بعد از سقوط کابینه سید ضیاءالدین از زندان خلاص و مأمور تشکیل کابینه شد و برای اولین بار در فرح‌آباد با رضا خان میرپنج آشنا گردید و او را به وزارت جنگ رسانید، تصور میکرد روحیه آریستوکراسیش به روحیه نظامی رضا خان میچربد و میتواند فرمانده سپاه آتریات را به هر طرفی دلخواه خودش باشد بکشارد. قوام یک روز متوجه گردی دچار اشتباه بزرگی شده و آن نکره مانند شاخ شمشاد در برابرش قرار گرفته و تحکم می فروشد. قوام خود می گفت که در کابینه من در حقیقت او رئیس الوزرا بود و من عضو کابینش. برای نمونه نامه که در تاریخ 13 جولای 1300 خطاب به قوام السلطنه نوشته و در واقع دستور بوده است به شرح زیر می باشد: مقام منی ریاست الوزراء ازام دامت شوکتو برای تکمیل اطمینان وزارت جنگ از جریان امور نظمیه تهران و راپورت‌هایی که همه روزه به این وزارتخانه می‌رسد، پیشنهاد می‌نمایم که مقرر فرمایید ریاست نظمیه را بر عهده محمود آقا خان سرتیب سپهبد امیر احمدی حاکم نظامی محول و مأمور دارند تا با اطلاعات کاملی که مشارون الی در امور داخلی شهر دارند مراقب جریان آن اداره بوده انتظامات متصوره را از هر جهت فراهم آورند. شغل کنونی مشارون الی که حکومت نظامی است محفوظ به خود مشارون الی خواهد بود. واگذاری نظمیه به ایشان از نقطه نظر اطمینان وزارت جنگ به حفظ انتظامات داخلی است که لازم است مورد توجه آن مقام محترم واقع گردد. انجام این پیشنهاد را مخصوصاً با قید فوریت تمنا دارم. وزیر جنگ رضا. چون این نامه را تا آن تاریخ هیچ وزیری به رئیس الوزرایی ننوشته بود، ولی رضا خان چون خود را موافق تمام تشکیلات کشوری و لشکری می دانست، حق داشت به یک رئیس الوزرا دستور دهد و انجام اوامر خود را بخواهد. قوام السلطنه می گفت: من زیر بار این دستورات نمی رفتم و خیال می کردم بی‌اعتنایی او را از جاده غرور منحرف خواهد کرد، ولی چون این نبود و محیط آن دوره به قدری مستعد بود که وی در مجلس برای خود اکثریتی تشکیل داد و کابینه ها به امر او می آمدند و می رفتند. قواب و سلطنه راست میگوید، چون تحکم فروشی نزده او که خود به غرور و نخوت معروف بود خیلی گران میامد. چنان که بعد از سقوط کابینه وی یک روز رضاخان که آن هنگام وزیر جنگ کابینه مشیر و دوله بود، قوام را به وزارت جنگ احضار و دستور توقیفش را صادر کرد. جریان قضیه چنین است. روز 16 میزان 1302، همین که قوام بنا به احضار رضاخان وارد امارت وزارت جنگ شد، حکم توقیف در دستش قرار گرفت. قوام همان لحظه روی خود را به آجودان وزیر جنگ کرد و گفت: اگر من از این نکره انتقام نگیرم، به طور مسلم از دودمانش خواهم گرفت. آنگاه راه محبس را در پیش گرفت. خبر دستگیری رئیس الوزرای سابق که به مشیر و دوله نخست وزیر وقت رسید، از تعجب پشت میز کار خود غش کرد و از خواب رفت. او نمی توانست که باور کند که عضو کابینش، هر قدر هم قلدر باشد، دستور توقیف اشخاصی چون قوام السلطنه را نیز بدهد. ساعتی بعد موضوع به اطلاع احمد شاه رسید. آخرین پادشاه سلسله قاجار دچار روب گردید و نمی‌دانست چگونه آن واقعه را هضم نماید. در هر حال پس از اینکه مدتی از زندانی بودن قوام السلطنه گذشت، التماس‌ها و درخواست‌های احمد شاه و مشیر الدوله رئیس الوزرا مورد قبول رضاخان واقع و اعلامیه زیر صادر گردید. تصویب نامه 575 هیئت وزرا متعلقه آقای قوام السلطنه، عریضه به خاک پای اعلی حضرت اقدس شاهنشاهی ارواح نافدا عرض و استدعا کرده بود به علت کسالت مزاج، امر فرمایند ایشان را به فرنگستان روانه نماید. اعلی حضرت همایونی به آقای وزیر جنگ امر فرمودند این استدعای متعلقه ایشان را به موقع اجرا بگذارد. در هیئت وزرا نیز در جلسه 25 میزان 1302 همین مطلب را آقای وزیر جنگ تقاضا کردند و موزیون الک امر مطاع همایونی را امتثال نموده و از حق خودشان که تعقیب باشد صرف نظر کردند. رئیس الوزرا مشیر الدوله رضاخان در پی این تصویب نامه که به صورت اعلامیه از طرف دولت صادر شده بود، این شرح را انتشار داد. شرحی است که بر اثر امر مطاع همایونی در هیئت محترم وزرا تصویب و چون تقاضا نمودند که این جانب از حق خود راجع به مجازات قوام السلطنه صرف نظر نمایم، نظر به این که مطالب مربوط به شخص این جانب بود، بر طبق امر همایونی و تقاضای هیئت دولت از تعقیب و مجازات منصرف و اغماز نموده، ولی در ضمن برای آن که در اذهان عمومی کمترین توهمی هم از نقطه نظر اغراض خصوصی متوجه این جانب نشده باشد، دستور دادم که از اداره نظمیه این دوسیه معروفه را فوراً به معرض انتشار بگذارد که برای هیچ کس مجال شبهه و تردید باقی نماند. وزیر جنگ و فرمانده کل قوا رضا. دوسیه که رضاخان در بیانیه‌اش به آن اشاره کرده بود مربوط به گزارشی می شد که محمد شریف رئیس تامینات قزوین به ماژور عبدالله رئیس نظمیه قزوین داده و حاکی از این بود که قوام السلطنه قصد ترور رضاخان را دارد. 5 روز بعد از صدور تصریح نامه، قوام به امر وزیر جنگ از ایران تبعید شد و از راه بغداد به اروپا رفت و روز حرکت باز هم تاکید کرد بالاخره انتقام خود را از این نکره خواهم گرفت. ماها سپری شد و سردار سپه از رئیس الوزرایی به پادشاهی رسید. قوام پس از مدتی به ایران بازگشت و تا شهریور سال 1320 خانه نشین بود. پس از طلوع سوم شهریور 20 وارد میدان سیاست شد و برای انتقام از فرزند رضاخان دست به فعالیت زد. منظور ما از ذکر مقدمه بالا این بود که قوام السلطنه سابقه خصومت با خانواده پهلوی را دارد و چون به گفته خودش خیلی پایبند قسم است، نمیتواند از قولی که در حضور آجودان رضاخان یاد کرده عدول نماید. حال برمیگردیم به ادامه مطلب. اختلاف قوام السلطنه و محمد رضا شاه پهلوی. در یکی از روزهای اردیبهشت ماه سال 1326، سرلشکر زرابی، فرمانده لشکر آذربایجان که به تهران آمده بود، در کاخ مرمر شرفیاب شد و از شاه درخواست می‌کند مسافرتی به آذربایجان بنماید. شاه می‌گوید که تازه چند ماه است قائل خوابیده و هنوز نفوذ اجنبی در آن استان از بان کرده نشده است. در این شرایط چگونه خواهم توانست مسافرتی آن هم رسمی به آذربایجان کنم؟ سالشگر زرابی جواب می دهد علا حضرت درست می فرماید ولی نفوذ خارق العاده ارتش در آذربایجان تمام تحریکات را تحت شعاع قرار داده و اگر این مسافرت انجام گیرد خود به خود تمام نگرانی هایی که علا حضرت از اوضاع دارند رفع خواهد شد. شاه پس از این که اندکی روی موافقت نشان می دهد انجام تقاضای فرمانده لشکر آذربایجان را مکول به نتیجه شوربا مشاورین دربار قرار می دهد. سرانجام نظر حشمت و دوله والا تبار برادر ناپدری و نامادری دکتر محمد مصدق را که آن روزها به دربار راه یافته و خیلی مورد توجه قرار داشت چنان که نفوذش از حسین علا بیشتر بود پسندیده و رسمن مسافرت شاه به اطلاع دولت می رسد. قوام السلطنه وقتی این خبر را دریافت می کند دچار تعجب شده و با تلفن از مرحوم شکوه الملک تقاضا می کند به اطلاع شاه برساند که نخست وزیر برای یک امر فوری باید از سایه شرفیاب گردد. قوام راه کاخ سلطنتی را در پیش می گیرد. شاه از درخواست ملاقات ناگهانی نخست وزیر آن هم با قید فوری تعجب می کند و به مجرد ورود قوام به اتاق تعجب خیش را آشکار و علت را می پرسد. قوام السلطنه بدون ایراد مقدمه می گوید شرفیاب شدم که از مسافرت اعلیحضرت جلوگیری کنم. شاه می پرسد از مسافرت آذربایجان. قوام جواب می دهد مسافرت شما در حال حاضر به آن خطه چندان مناسب نیست و اعلیحضرت نباید بدون مقدمه و انجام تشریفات قبلی به این سفر مبادرت نماید. شاه می گوید این مسافرت طبق درخواست احالی به واسطه یه فرمانده لشکر انجام می گیرد و سمیعی و والا تبار هم آن را خوب دانستند. پس چرا نباید صورت گیرد؟ قوام در جواب می گوید من از نظر جنبه های داخلی چیزی نمی گویم و سر در نمی آورم که آیا وضع آنجا اجازه چنین سفری را می دهد یا نه، ولی از جنبه خارجی مصلحت نمی دانم چون تازه 4 ماه است که بران استان مسلط شدیم، لذا روزها در این خصوص با ما کین و عداوت دارند. از طرف دیگر نه تنها سرکوبی دموکرات ها آنان را به ما بدبین کرده، بلکه تبلیغات شدید ضد روسی که در این چند ماه از جانب دسته های شناخته شده انجام گرفته و می گیرد روزها را آماده وارد کردن ضربه هولناکی به ما نموده و به عقیده من مسافرت اعلیحضرت به آذربایجان سومین عکس العملی خواهد بود که از جانب ما بر علیه سیاست روس تلقی شده و نمی دانم عاقبت این کار چقدر شوم خواهد بود. شاه حرف قوام را قطع کرده و می گوید اگر از جنبه داخلی وحشت داشته باشید گمان می کنم بی مورد است، چون فرمانده لشکر به استناد گزارش های ادارات شهربانی و صریحاً گفته که فعالیت عمال شوروی خیلی ضعیف است و ابداً قابل توجه نیست. برای حفظ جان من هم بهرامی نامی را که می گویند پلیس وارد و زرنگیست مأمور این کار کردن. از طرفی احساسات مردم در تمام شهرها و قصبات خوب است و این مسافرت در تقویت روحیه اهالی مفید تشخیص داده شده، اما از جانب خارجی گمان نمی کنم عکس العملی از جانب روزها صورت گیرد. خودتان بارها نشان دادن قدرت در برابر خارجی ها را مفید می دانستید. حال چگونه این مسافرت را که صرفاً یک سفر میهنیست جایز نمی دانید؟ قوام جواب می دهد اظهارات من متکی به تجربیاتیست. من می دانم روزها چگونه در کمین نشستن تا مجدداً خنجری به ما بزنن. من نخست وزیر اعلی حضرت هستم و تجربه‌ام ثابت کرده است ما روزهای خرف که سیاست خشنی دارن باید با مدارا رفتار کرد. حالا اعلی حضرت مسئولیت این سفر را بر عهده گیرن، جای هیچ گونه حرفی نخواهد بود. وقتی قوام قصد خروج می کند، شاه در حالی که دست او را می فشارد می گوید باز هم دستور مشاوره می دهم، شاید تغییری در این تصمیم داده شود. از سوی شاه دستور مشاوره مجدد همراه شرح مذاکرات با نخست وزیر داده می شود. حشمت و دوله، ادیب و سلطنه و شکوه و ملک حضورت به شاه اظهار می دارند که منظور قوام تحریک اعصاب است و مسافرت اعلی حضرت نه تنها مفید می باشد بلکه سبب تقویت سیاست خارجی ایران نیز خواهد بود، چون که در قبال احساسات اهالی روزها با اساس پوشالی نهضت دموکراتیک آذربایجان پی خواهند بود. مسافرت شاه روز دوم خرداد 1326 با قطار انجام شد و حشمت و دوله، شکوه الملک، ادیب السلطنه، قراقزلو، پیرنیا، سپهبد یزدان پناه، منصور السلطنه و سلشگر شفایی نیز در این سفر همراه شاه بودند.